مزفر چون اون عبارات تبع اساتید آقای مزفر بودن، بعدا مبارزه کفاری میشدیم و نشون میدادیم مخاطب در واقع اختلاف رو و دو تفسیری رو که میشد از عبارت آقای آخون و از اون منظری که آقای دیگه مثل آقای مزفر بودن بشون داد، در این مسئله برعکسه. یعنی ما باید ابتدا از کفایه بیان، این مطلب جزء مطالبیست که سیر تاریخیش محفوظه، سیر تاریخیش محفوظه و ما در اصول فقه با قسمت‌های پایانی سریال بحث آشنا شدیم. قسمت‌های ابتدایی در اصول فقه وجود نداشت، یا شاید بشه حتی با تعبیر دیگری به کار برد. خدا رحمتون آقای مطهری این مقالاتی که سمون سیر تاریخی فلسفه داره میگه بعضی از مباحث اسمشون از زمان ارسطو محفوظ مون اما محتواش کاملا عوض شد. این هم اینطور، این بحث هم از اون مباحثی است که شاید عنوانش باقی مونده باشه اما محتواش به مرور زمان کاملا عوض شده باشه، به طوری که تأسیس نظریه تفکیک ادراک حقیقی از اعتباری توسط محقق اصفهانی بعد از محقق اصفهانی پای ثابت پرگار تو این بحث قرار گرفت و گذشته به فراموشی سپرده شد. آیا خود رضوان الله تعالی علیه از گذشته شروع می کند؟ لذا حرف آقای مظفر منتهای این بحث قرار می گیره نه ابتدا به حسب سیرتون. و البته ترجیح ما هم همینه که اگر عبارت را نه آنطور که آقای مظفر ارائه داد، باز یه نقدیه در واقع به اصول فقه، اگر میشد که به همین سیر منسجم آهسته آهسته تاریخی میومدیم جلو، بعدا شاید به بعضی از اون اشکالاتی که باعث شد اون نظریه بسیار غلیظ دلالت تابع اراده تو اصول فقه ارائه شد ما دیگه ممکن. بازی خودش میشد از معیل‌های اون قرض تدوین آقای آخون که اگر سیر مشهور رعایت بشه و مراعا باشه فواید زیادی میتونی داشته باشه. حالا ببینیم اصل نزاع و اصل این امر خامس از یه بحثیست در معالم و فصول ارائه شده، بعدن برای این مطلب مستمسک در عبارات منطقیین از شیخ الرئیس و خواجه و علامه حلی مستمسک پیدا شده. پس اولا این که بگم که مطلب از بو علی و خواجه است اینطور نگید، حالا میبینید یه حیث اصولی داره و بعد هم ادامه ای داره، این ادامه مستمسک هایی برای این بحث پیدا شده در عبارات خواجه و عبارات مرحوم شیخ و عبارات علامه رضوان الله تعالی علیه و علیه مجمعی. بعد هم خب ماجرا یواش یواش هویتش دگرگون شد، اصلا شناسنامه بعد عوض شد. اما اون جنبه اصولی ابتدایی قصه، جنبه اصولی و ابتدایی که موضوعش هم بحث وضعه، سوال اینه آیا موضوع اون له الفاظ معانی به ماهیتی هستن یا در موضوع اون له قیدی به نام اراده وجود داره؟ آیا وقتی واضع لفظ زید را برای این شخص خارجی رز کرد زید موضوع اون لهش این شخص شد یا این شخص از جهت که مراد واضع است محل بحث؟ آیا وقتی لفظ درخت وضع شد برای این موجود خارجی کذایی برای خود اون هویت یا ماهیت درخت وضع شد یا از آن جهت که این هویت یا ماهیت موضوع له مراد متکلم بود با قید اراده وضع شد؟ بل کلام و لای اخلو به فرضه دو فرضه
منظورت
من اراده ایراد نیست کنم کنم اگر اجازه بدید من دارم منظم میگیم ولی کلام الله یخلو من فرضه، یا این اراده ای که در معنای درخت قرار اخذ بشه مفهوم اراده است، یعنی درخت به علاوه مفهوم اراده بشه موضوع اونده، یا اون اراده که قرار اخذ بشه حمل شایع اراده است، نه مفهوم اراده، این مصداق اراده. مصداق اراده توضیح میخواد، قبلا توضیح دادیم در قسم معانی حرفی، الان هم میگیم مصداق اراده همون حالت اراده نفسانی که در سوق نفس انسان ها شکل میگیره. قهرن اگر هم قرار اراده در اینجا اراده و حمل شایع باشه، یعنی اون اراده که در سوق نفس واضع شکل گرفت، او بیاد در موضوع عمده شرکت کنه، یعنی واضع وضع بگد وضعت و لفظت شجره لحاظ المعنا بما ان المعنا مرادی، این میشه به حمل شایع اراده، این میشه اراده سخن است. اون اراده به حمل اولی اگه بخواد تو موضوع اون نباشه، اون که بلی الوزلان اصلا نیاز توضیح نداره، باید بگیم کم آن داری اخبار واضحه، چون ما که خود معنای اراده به حمل اول خودش یه معنای یه لفظی براش وضع شده، لفظ درخت هم یه معنایی قرار لفظی براش، این بیاد داخل اون موضوع اون شرکت کنه معنا نداره اصلا، کما این الطالب فاستا هم داره میگه میگه، اما واضحه بذاریم کنار فعلا. اگر اراده قرار در معنا باشه همون حالت نفسانیه واضحه. خب حالا دوستان اگر با این بیان مدید برگردیم، الان شما باید یه ذهنتون سریعه بازگشت داشته باشه بحث معانی حرفیه. آخون دیگه قد تقدم مليان مرارن، نه یک بار نه دو بار، هم توضیح دادیم که بابا الفاظ وضع اکل زوات المعانی، حالات نفسانی در معنا اخذ نشدن و الا تجرید میخواد، الغاء خصوصیت میخواد، یادتونه بعد این یکی نباید اخذ بشن. پس لفظ برای ذات المعنا وضع شده، نه برای معنا از آن جهت که در صفحه نفس منه، از آن جهت که مراد منه، از آن جهت که حالت نفسانی من به او قرین بشه. بعد هم حواکون میفهمند که حالا تالیف آسلا رو بشمارم، باز سبک استدلال اگر مقداری زبانشناسی کنیم فرهنگ واژه کلمات آخوند رو، دوباره سبک استدلال یک سری تالیف آسلهای بدیهی و بطلان لازمه یه نظریه ای که اراده بخواهد داخل موضوع مدر کنه. اولا قد تقدم هم که داخل نمیشه، انها حالات نفسانی داخل در موضوع مدر وارد ثانیاً اگر هم قرار بود داخل در موضوع مدر بشود یه اشکال دیگه ای پیش میاد، اشکال بعدی این است. دلیل دوم فاصله تالی فاصله دوم
در فرض اول، فرض دوم،
فرض دوم میگه اراده به حمل شایع، اراده به حمل اول گذاشته کنار، تالی فاصله دوم میگن که آقا یادتون بیاد ما اومدیم گفتیم حالات نفسانی متقاینن با هم دیگه، چرا دلیل بگیر؟ گفتیم حالات نفسانی نتیجه شون تشخصه، یه موجود به ما این که در سوق نفس من است با موجود به ما انه که در سوق نفس شماست با هم فرق داره. در خود سوق نفس من هم یک بار التفات کنم یه بار ایجاد میشه، بار دو التفات کنم بار دو ایجاد میشه، لذا این صورت نفسانی به ما انه متشخص فی نفس با همین صورت نفسانی در آن دوم که بخواد تشخص پیدا کنه با همین صورت متفاوته، با صورت نفسانی دیگه ای که در شکل میگیره متفاوت و متباینه، چون موجودات میشن چند موجود متشخص واقعی که در صبح نفس هم و همه موجودات هم با هم دیگه تباین دارن، یعنی این غیر از آن است، اون غیر از آن است، اون غیر از آن است. من یه تذکر بدم، این کلمه تباین که به کار بردن منظور تباین نسب اربعه نیست، تباین نسب اربعه صفت مفاهیمه، مفاهیم کلی که مترادف نبود از یه منطق بیاد گفت دو مفهوم وقتی اگر دو لفظ مترادف بودن ترادف لفظ داشتن یه معنا دارن، اگر دو لفظ متباین بودن و دو معنا داشتن اون موقع اون دو معنا اگر کلیت داشتن لابد که رابطه این دو کلی از باب نسب اربعه یکی از این نسب اربعه بشن. اینجا که دارم کلمه تباین میکنم برای تباین به معنی لغویش، یعنی بینونت و جدایی، این موجود غیر از این موجوده، دار وجود ظرف تشخص و خارجیت در عالم تشخص هم هر موجودی با موجود دیگر فرق کنه. حالا ببینیم آقا، پس اینم دفع مقدم جواب دادم که ذهن منصرف نشه به بعضی از اصطلاحات دیگه ای که من قدیم این بحثم و کیفه کن. پس آقا اگر قرار باشد مفهومی با قید اراده باشد، لازمش این است که در معنا اراده عکس بشن. اون موقع وقتی میخواییم حمل درست کنیم، میخواییم قضیه درست کنیم، قضیه باید یه موضوع داشته باشد، اون موضوع یه لفظیه، فرض کن استعمار حقیقیه همون موضوع اونلر خودشه، اون موقع لفظ به ما با این موضوع اونلر به ما انه مرادون و موجود و در سوق نفس منه میشه موضوع من. معمول من هم لفظ با اون معنا به ما انه مراد و موجود و در صبح نفس من، موقع موضوع من یه موجود نفسانیه، محمول من یه موجود نفسانیه، این دو موجود متباین هم بر هم دیگه هم وقتی که قید اراده در موضوع الله عقص شد، این میشه یک موضوع الله، تو میشه یک امر به ما انه متشخص و موجود و فسق نفس انسان. محمولت هم دوباره موضوع اللهش امر موجود متشخص موجود فسق نفس انسان. دو موجود در سوق نفس انسانی دو موجود در با هم به تباین داره، یکی بر دیگری هم نمیشه. توضیح بزنم هم حکایت، هم هویت. هویت چجور به دست می اومد؟ شما در فلسفه خوندید، هم در بدایه، هم در نهایه، هم در منظومه، در مختلف این مطلب مشترکون توی همه کتابای فلسفی. نفس در از عالم خارج یک شی را میگیرد، بعد آن شی را نزد خودش تحلیل میکنه به دو مفهوم، بعد دوباره توحید کثیر میکنه، این دو مفهوم رو با هم دیگه هویت و اتحاد برقرار میکنه، دوباره بر شی خارجی منطبقشون. پس هم در فضای حکایت شکل میگیره. خب و قد تقدم در بحث وجود ذهنی که مفاهیمی که ما داریم، این مفاهیم دو حیث واقعی دارن، یه حیث حکایتگری از خارج دارن، یه حیث موجود در سوق نفس بودن دارن. اونجایی که اجتماع جوهر و عرض در فلسفه پیش آمد در بحث وجود ذهنی رو حلش کردی، گفتن آقا این صورت ذهنی از آن جهت که ماهیت شیء خارجی جوهره، از آن جهت که در سوق نفس انسانیه عرضه یا کیف نفسانیه، پس یه شیء دو ماهیت داره، در حالی که بدیهتاً یک شیء دو ماهیت بر نظریه شبه‌گرایان پا گرفت و اینا. بعد همونجا جواب داد مولا صدرا، گفت بابا این مفهوم، این صورت نفسانی خدا یه طوری خلقش کرده که حاکیه، از جهت حکایتگری آنچه که در این آینه عکسش میفته اسمش جوهر، اما از آن جهت که این موجود در سوق نفس انسانیه حدی برش بار میشه به نام کیف نفسانی. و بعد اون حیث هم که حیث حکایتگریه، چون مفهوم مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست در بدایی مفصل بود. حالا ما با کدوم حیث این صورت نفسانی کار داریم؟ اینجا که کسی قید اراده رو آورد در موضوع اون الفاظ دخیل کرد، یعنی در واقع داره به حیث کیف نفسانی بودن اینا رو نگاه میکنه. این کیف نفسانی غیر از اون دوتا هم غیر از سومیه، سومیه غیر از چهارمیه. بابا هر دو صورت نفسانی زید، از آن جهت که صورت نفسانیه نفس دوباره بهش التفات پیدا میکنه، دوتا صورت نفسانیه، یکی ربطی به دیگری نداره. اگر شما میگید این دوتا صورت نفسانی یکی هستن، منظور یکی بودن به چه جهته؟ حکایتگر کسی خارجیه، بله حیث حکایتگرش اگر بریده شد به ما انه و حاصل، به ما انه و حاصلتون فی نفس، این غیر از آن است، آن را غیر. حالا آقای آخون میگه آقا اگر شما قید اراده رو در موضوع الله آوردی، یعنی موضوع الله دیگه شیء خارجی نیست، یعنی رابطش با خارج قطع کرد. اگر رابطش با خارج قطع شد، بعد اون موقع موضوع دیگه رابطه با خارج که نداره، بخواد جهت اتحاد بین موضوع محمول خارج داشت درست میکرد، ولی خودشو که دو تا بودن تو نفس. شما هم رابطه رو با خارج قطع کردی، گفتی تو موضوع الله حیث اراده و حالت نفسانی وجود داره، پس در واقع من یه عنوانی دارم در نهای موضوع میذارم یه موجود نفسانی. یه عنوان در لایه محمول میتونم اونم یه موجوده. فرضم اینه که حیثی با ارتباط با خارجی ندارم. پس عین المصحح لحمل احدهما علل آخر الا این که قائل بشیم که از موضوع لن هر دو قید اراده را برداریم تجرید کنیم تا بعد اینها ارتباطشون با خارج دوباره برقرار بشود تا بعد یکی رو بعد دیگری هم بدیم.
ارتباط با خارجی
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو وجود ذهنی مقدمه چینی کردیم. در وجود ذهنی اومدیم گفتیم صورت نفسانی دو حیث داره، حیث کیف نفسانی، حالت نفسانی، حیث عبادت از خارج. خب آنچه که باعث میشه یه موضوع و یه محمول که دو تا حالت نفسانی هم بر هم بار بشن ذات خودشون نیست، اینا دو تا موجودن در سوء نفس. پس چی باعث میشه اینا بر هم دیگه هم بشن؟ اینکه دارن حاکی از یه موجود میشن در خارج. در خارج من یک زید قائم دارم، مفهوم زید رو گرفتم، مفهوم قیام گرفتم، دو تا موجود در ثانی چون خارجشون یکی بر هم همشون میکنن. یا این یه عبارت بدایه گفت هو فعل، گفت الحمد فعل من النفس و هو مع ذلك یحکی عن الشیء خارجی. خب در باب علم عالم بود اینجا. خب اگر در موضوع اون لحتون قید اراده نیارید، بگید لفظ درخت نشد داره خود درخت، لفظ زید نشد داره خود زید، این خود زید که داره بهمون حرف داره، لفظ زید نشد داره خود زید، لفظ قیام هم بس شد برای خود قیام، زید و قیام هم که در خارج با هم دیگه ارتباط برقرار کردن، بگیم زیدون قائمون، زید و قیام بر هم هم میشن به جهت حیث خارجی. اما هایی گفتیم لفظ زید وضع شد برای زید ذهنی، قیام هم وضع شد برای قیام زید ذهنی و قیام ذهنی، هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. پس دیگه زید قائمونی
دخالت اراده در موضوع لحظه.
خب حالا داریم میگیم اگر شما اراده رو بردی تو موضوع لحظه یه زید داری، معناش چیه؟ معنای موضوع لحظه زید ذهنی، چون اراده ذهنی اومده دیگه. معنای قیام کجا؟ قیام ذهنی. بعد زید ذهنی با قیام ارتباط نداره. اولا ما میدونیم حرف درسته، چون اگر این حرف رو قبول کنیم معنیش اینه که هیچ حرفی دیگه تو عالم پا نمیره و تالی فاسد. پس ما چون حملایی داریم بده به همین زید قائم، حمله درستیه، مجبوریم بگیم دوباره از موضوع له این دوتا، یا حداقل بگیم از مستعملون فی این دوتا اراده را برداریم، استعمال بشه مجازی. بعد باید لازمش این میشه که همه حمله های ما موقعی صحیحا که استعمالا مجازی باشه.
شما دارم آیا خونی آقا اول شما صد به تلر کی گفت اراده رو ببری تو موضوع اونده که بلی همه دسته پیش بیاد،
یا هم درست نشه یا همه حمله ها مجازی بشن. هم درست وجدانن تبادرن این هم صحیحه، اسناد حقیقیه، موضوع الفاظ در موضوع لهشون دارن میکنن، پس من میشه اراده در موضوع لهشون هست.
جایی تو که آخون دیگه دال داخل ظرف ذهن انسان مدرو خارجیه، در صورت دال و مدرو در یک ظرف باید باشن، این اشکالی که آخون دیگه به اینها در از داره خود یه بدیهی رو خراب میکنه که دال و مدرو باید در یک ظرف باشه.
بحث
بحث من از گفتیم موضوع لهم خارجی میتونه، گفتم آخوندی کبرایی درست کردیم چه وضع داره خارج حسن حضرت عباد نخوری وضع داره خارج، اما وضع داره خارج مانعی نداره، الان داره
استفاده
همون شما
اشکال
داره همون رنگی کنید. حالا سومی هم بگم عبارتشم بکنم بعد گوش بدن. اشکال سوم دوباره به یه نمون اشکال اول داره اگه جدیه تکرار میشه. آخون میگه اگر ما قید اراده را در موضوع اون له دخیل کردیم همون مصیبت معانی حرفیه تکرار میشه. حالا تازه اون آقایون معانی حرفیه فقط موضوع اون لذهنی کردن، همون اشکالاتی که اونجا داشتیم، شماها دارید همه اقسام وضعها رو چه در قسم اول چه در قسم دوم هم همون بلایی سرش میارید که بر معانی حرفیه اومد. چه بلایی بود؟ آخون دیگه من گفتم براتون تنها راه برای این که اشکال معانی حرفی چی بود؟ اونا خواستن وضع آن موضوع اون لذ خاص درست کنه. گفتیم تنها راه خاص شدنش اینه که یا خصوصیات فردی خارجی بیاد که نمیشه کما ترا لذا جعل جزئی اضافی، یا اینکه بگید آقا حس ذهنی بیاد در موضوع اون لدخیل بشه، اونجا اصلا داشتار نمیمون.
خب اگر حرف شما رو اینجا قبول کردی، اراده از شما نفسانیه در موضوع اون لدخیل شدی، در واقع لحظ آن موضوع اون لخواست رو بیست کردی.
تمامه.
اما دیگه باید تمام الفاظ، نه فقط معانه، چون همه الفاظ رو شما داره میگید وزعت الفاظ، که الفام الفاظ یه الفام که این جمع محل دابنامه، همه الفاظ عالم وزعت لمعانی به ماهی مرادت، یعنی لوزعت
لمعان
خاص بعد دیگه تمام اون اشاراتی که اونجا گفتیم هم وارد
میشه،
یعنی خودش در واقع یه اشکالیه که آن زیپش کنیم یه سه تا چهار تا اشکال دیگه هم پیدا میشه.
آیا آخون میگه پس آقا اگر کسی دوچار شبهه و دوچار شک و دوچار تناقضات علمی نشه، این مطلب واضحه که اغلا الفاظ رو برای ذات معانی برن برز میکنه. از حالا اینجا آخون یه پچی شد که اینا این بلا سرشون اومد، و این که من گفتم خیلی واضح بود،
پس باید یک ریشه یابی بشن. آقا درد اون بزرگ مردانی که اومدن گفتن الفاظ وزعت معانی به ماهیت مراده، و این خیلی سخیفه این حرف، پس چی شد که به اینجا افتادن؟ آخو میگه من یه تشخیصی دارم اینجا، تشخیص من خلطه بین دلالت تصوری و آخو همینقدر عبارت من بخونم تا بعد وارد اون قسم ما لذا گفتم نمیشه دفاع کرد.
اراده مثل لحاظه که
بیاد نفسانی؟ بله، اراده نفسانی، حالت نفسانی،
حالا هر چی که از شما
نفسه معقول سالی منطقی درست میکنم. من هم اونجا قاعده کلی گفتم، گفتم کلمه کلی عقلی که اینا میگه به عنوان مشیره، هر چیزی که از حالات نفس اگر اومد تو معادله، معادله میاد تو سوق نفس. اراده خب الخامس، بسم الله الرحمن الرحیم، لا ریب فی کل الالفاظ موضوعتن، موضوعتن خبر برای که همون به شما کل الالفاظ موضوعتن به ازاء معان الالفاظ. خب معانی چجور باشن؟ غیر حیثیت رو اظهار میکنه، میگه محمول من زمیر خود معانیه، به زمیر نیست، من زمیر المعنا، لفظ و زد المعنا به ما یهیه، المعانی به ما هیه، من حیث و هیه معانی، لا من حیث و نیه، این معانی زمین درست برگردون آقا، معانی مرادتون للافظه ها، قید اراده نیاد تو موضوع اون در. چرا؟
تو لافظه ها ظهور در استنده، چرا که واضحه وقتی میگه لافظه
در عبارت چرا نگفت؟ مخاطب دارم تصور تصدیقی که مخاطب بعد بگه
اصلا منشه هر جای دیگه است، خود وضع نیست، مثلا اشتباه سرایت کرده اشکان میگم ترا این آخوند آقایون به نظر بیم بعد نویسنده ها دو جوره، گاهی خود می نویسن مطلب برای خودشون هم کامل میشه، که این نوشتن خودش یه حدیث نفسیه، همین مطلب رو در قسمت غیر مستقلات عقلی اصول فقه خیلی شاهد بود، مطلب شد یه تحقیق از آیه مزفر، نه یه کتاب تدریسی به خلاف قسمت اول که جنبندی میکرد آیه مزفر. عبارت های آیه آخون به نظر من جنبندی شده به قدم قدم، لذا اولش و آخرش یکسانه. دیدید اون من جلسه قبلم تو بحث امرسال رابع دیدید گفتم بذارید به آخرش برسید برگرد بیرن همه اشکالات برطرف میشه، با یه دقتی آقای آخوند داره اینها رو می‌نویسه. حالا ما به آخر قصه برسیم برمیگردیم الفاظ رو دقیق‌تر می‌کنیم دوباره انشاءالله. لما عرفت، حالا آقا پس ما مدعا رو گفتیم، مدعا چی شد؟ موضوع آن له الفاظ ذات المعناست، نه معنای به ماهی مرادتون. خبوش حالا بریم سراغ ادله لم بحث، چرا اینطور است؟ لما عرفت، دلیل اول لما عرفت به مالا آمد، اینقدر توضیح دادیم که توضیح بعدی نمیخواد، که چی آقا؟ ان قصد المعنا، شما بگو لحاظ المعنا، من بگم ارادت المعنا، اون آقا میگه تصور المعنا، میگه فرق نمی کنه، حالت نفسانیه انا انهایه به هر شکلی هم که باشه، تا موقعی که حالت نفسانیه این مقومات الاستعمال است، فلا یکاد و یکون من قیود المستعمل فیه، هیچ وقت در مقام استعمال در معنای کلمه ای که ما لفظ را داریم بر اون استعمال میکنیم وارد نمیشه.
باشه وجود داره
تو استعمال قیود هستن پس
که استعمال چیه؟ استعمال چیه که هستن؟ اول شما حقیقی که مطلب ما سوال کنی بعد مطلب ها سوال کنی استعمال چیست که هستن؟ بله همانی که ما در قلتو معانی عرضیه گفتیم حالت نفسانی تکیبین خود استعمال یک فعل صادر من فاعل من قصد شؤون نفسانی برای تهیئ برای استعمال خودش یک حالت یک امور تکوینیه ممکنه هم از فقلا خودشون ندونن در درون خودشون چی میگذره که میرسد منجر به این استعمال میشن یک روانکاوی فلسفی و روانشناسی فلسفی محض نیاز داره که بفهمیم در فقلا چه مراحلی طی شد تا به اینجا رسید همون بحثی که در قلتوی معانی حرفی آوردیم میگه آخون دوباره همون رو میگه اینا مقومات استعمال هستن تکوینن اما قید مستعملون فی و موضوع له قرار آخون که قید مستعملون فی موضوع له چجور من دارم اضافه میکنم با همون حد وسط استعمال بدیهیه که در موضوع له
این
اراده
هست
ولی
در موضوع له
نیست اصلا فعل بدون اراده از انسان ساده
نمیشه
حالا برسم به درات تصور تصدیقی که اون موقع که هی میزدیم به سرمون در ارمیجاز و اصول فقه بابا اراده استعمالی و اراده جدی دوتا اراده نیستن ما یه اراده داریم حتی ساحیت و نائم اگر حرف بزنه اراده استعمالی داره میگفتن مگه میشه نائم اراده داریم بله اراده استعمالی هم تکوینیه اراده نمی کند الا حالات نفسانی شکل میگیره فعل انجام نمیدهد الا اراده بشترش قرار بگیره چه خواب باشه چه بیدار قلبم که میتپه ارادیه ارادیه غیر از اختیاریه فیلسوف فلسفه خون ارادی غیر از اختیاریه فعل مکره ارادی هست اما به اختیار نیست حالا آخون همه اینا رو برامون توضیح میده دقیق این قرطانه گفتم در اینقدر تحلیله من تو عبارت کفایتون نشون میدم تا ببینید اون موقع اون که آخون اومد گفت که الاختصاص و کل نهمن من هما به وضعه داره حالت نفسانی رو میرمزه مضاف خب دلیل اول به پایان رسید دلیل دوم مضافاً الی ضرورته حالا ما این همه قرینه از آخون داشته باشیم بعد بگیم که به عبارت شرط الواضعه با آخون خودش تو امر ثالث بیاد بگی که به این من امن هول واضعه سخت میشه مضافاً دلیل دوم مضافاً الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الحمل ها بدیهیه دارن فعل جمع تو بخشید من دیدی من جامع عوض کردم ولی از اول خط تو آره اشتباه میخوندم اون برمیش از بودم مضافاً الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد و الاسناد عطر بر هم کن حالا فعل جمع بله حمل صحت حمل در جمل داریم صحت اسناد در جمل داریم بلا تصرف فی الفاظ الاطراف و بدیهی که استعمال این حمل هم حمل حقیقیه اسناد الی من هو له الی الموضوع له مع انه شأن چنین است که لو کانت الالفاظ موضوعتن للمعانی به ما هی این معانی مرادتون لما صح الاسناد بدون تصرف اسناد بدون تصرف درست نمیشد چه تصرفی؟ باید اراده رو از موضوع له موضوع معمول خارج میکرد بداهتا ان المحموله علا زیده فی زیدون قائمون یعنی قیام یعنی قائمون و المسند الی فی ضرب زید اعمد جمله اسمی فعلی هر دو مثال میزنه انواع استعمارات و حمله رو میاره محمول نفس القیام و ضرب است لا قیام و ضرب به ما انهما مرادان للمتکلم آیا یه نکته میگم این حاشیه کتاب بنویسید یا حاشیه سب متن بنویسید اینجا آقای آخوند برای اینکه اشکال رو بگه میتونست مثال به موضوع قضیه هم بزن یعنی میتونست بگه زید در زیدون قائمون زید زیدونی متکلم نیست به ما انه مرادون نیست ملحوظون نیست اما مثال رو به کی زد؟ به محمود به قائم تو ضربت زیدون هم همینجنین میتونست مثال رو به فاعل فعل بگرد یا میتونست به مسند بگه از اون طرف. چرا آقای آخون مثالها رو رو حیث خاص تمرکز میده؟ در ضرب زید مثال رو اسناد رو میبره به مسندان الی، یعنی به زید، در زیدون قائمون مثال رو به محمول میزنه. چرا این کار رو در انجام؟ چرا نمیگه موضوع و محمول در هر دو؟ چرا در اولی به هر دو مثال نمیزنه، در دومی به هر دو مثال بزنه؟ ببینید، میتونید پیدا کنید جواب این سوال رو؟ اشکال سوم مع انه، حالا ببینید عبارت بعدا فکر کنید در زمین بیرا عدس میدند، آقا مع انه یلزم لازمه این حرف که وضع برای معانی به ماهیت مرادتون بشود، یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامه و الموضوع له خاصن. اونم آقا همه چه خاصی؟ خاصی ذهنی، چون ارادی ذهنی داره میاد تو کار. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فیما وضع له اللفظ، نمیگه فیما ارادت المستعملی، نمیگه واضعی، میگه لافظین فیما وضع له اللفظ. خب چون اراده را اینطور شرط کردید باید بس خاص بشن. فانهون اینجا توضیح میداد که اراده‌ای که از اول تا حالا داشتیم باش بحث می‌کردیم، اراده به حمله شاید بوده، نه به حمله اولی، چون موضوع اراده‌ای که در موضوع له عکس شد حالت نفسانی متکلم بود، پس موضوع له میشه معنای جزئی متشخص که در صبح نفس متکلم است. که همه این مستشکلی بگرد آیا آخون خب ما مفهوم اراده را عکس میکنیم، بلی که موضوع له عامه، موضوع له شما میشه زید، میشه درخت و علاوه اراده، هر دو مفهوم هم کلیت داره، پس موضوع له ما دائما کلیست. میخواد به یه اشکال باره آخون بدیم البطلانه فعلام لا مجال لتبخم عکس مفهوم اراده فی الموضوع له، مفهوم اراده که قصلا با محل بحث نیست، کمالا یخفان قطعا اون محل بحث نیست، دعوا سر واقعیت اراده، سر حالت اراده نفسانی متکلمه که جزئی ذهنی میسازد.
بنا فای تفریق بس داره چیه؟
کجا؟
فقیل نموش
تعلیله، فای تعلیله، میگه قطعا مفهوم اراده که محل بحث ما
این چه تعلیل قبلی ها تعلیل برای این میشن؟
نه، کنه اینجا نشون میده کنه یه مستشکل اینجا که رسیده میخواد از اشکال سوم که باز آن موضوع اون خواسته فرار کنه، میگه خب به جای اینکه مثلا اراده بیاین تو موضوع اون مفهوم اراده بیاین، مفهوم اراده کلی داره، خود موضوع اون اگه کلی باشه ها، دو تا مفهوم کلی کنار هم میشن موضوع اون، موضوع اون کلی. خب حالا خب میگه اولا خارج از محل بحث و دیگه که محل بحث مفهوم اراده کسی میشه
باز با زوره دیگه، فهمیدم باز از حالت زورش خارج میشه، انگار که مطالعه چی داشتیم گفتیم اینا همه نتیجهش اینه که فعل نمو لا
مجبور فاعل تعلیل بگیرید، تعلیل این که ما اراده را هم تو این سه تا داشتیم اراده و هم به شایی میگرفتیم، چرا؟ بگید چون اراده مفهومیه اون که اصلا از محل بحث خارجه، واضحه. حالا آیا آخون برمیگردن یا آقا این رو در مورد ضربت در مورد قائل پیاده کردید و ها کذا الحال، کل این قصه فی طرف موضوع در مورد زید همیشه یه حرف رو پیاده کرد، پس دوتا رو آورد اما با فاصله. چرا اول برد سر ایسه قیام؟ یه خودش دلیلی داره تو بکنه موضوع رو هم بفرد اما با فاصله
موضوع هم بوله
کجا گفته؟
با فاصله من گفتم
با ها کزا الحال
بله
اگه اوورده باشه که اینشه اون دقیقی که ما مخواستیم بگیم آخه دقیق حواسش بوده از بخیر از دست میگیریم همین نسخه بهتره. ما بالاخره هر چی داریم بگیم از حضور کارمون داریم، این هم برای دنیامون بهتر هم برای آخرتمون بهتر. معروف هست که گفتم آغازیار رضوان الله تعالی علیه اون طلبه اومد سر درس مرحوم آغازیار، عرضه داشت که آغازیار چیزی فرمودن. بعدن این طلبه بلند شد گفت که آقا ظاهرا حرف شیخ این نیست که شما فرمودید. اون مرد از خلعتقیا عجیب بود آغازیار، درس چقدر چند حالا جمعیت یه دفعه تعمدی کرد دید راست میگه که خب بیا اینجا ببین تو نمیخواد از این حرفا بزنی دارم به ایده قد و من چه خود مدققین تو اینطور بگی. گفت که والله واقعیت شما قبلش گفتی من شب خواب مرحوم شیخ رو دیدم. حالا ببینید رؤیای صادقه اینطور شد. مرحوم شیخ به من گفت که اولا با آغازیار رو حالا گفتی هم اشکال کردی، اشکال هم نداره، اما این رو من نگفتم، این رو من نگفتم، این رو من گفتم. قرنی صدق اول این رویایی شد که وقتی مطلبیشون برای آغازیار با آغازیار با حرف درست اگه اینطور باشه اشکال وارد نیست. حرف آغازی هم درست بی طلبه نه اصل فهر بفهمیده بود نه این چیزی که تا وقت خود آغازی ها براش روزید من چون مطلب خیلی راقی بود، ایشون فقط این ذاکره کار کرده بود، حفظ کرده بود مطلب و اوبر تحمیل آغازی ها داره. اولا این قرینه بود که رویا ساده برد بعد بعد قرین دومش هم این بود مرموم شکلش گفته بود که هم با آغازی ها بگید اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم در گوش شما گفت تا ولز زالدین بشه برای من که بعدا اینجا بودی مرموم آغازی ها افشا شد که ایشون کوچک بوده یا در عالم رویا خودش یا دیگری دیده است که حضرت امیر در گوش آغازی ها بسم الله الرحمن الرحیم و معلوم هم شد که سوره حمد رو کامل برای مرموم شیخ. حالا دنیا اون بهتر آخرت اون هم بهتر، این پایین کنونه این نکته هم از میراث مرموم آخون باشه. حالا دیگه نگه میداری من اون توضیح رو اون بار بشه فکر میکنم که از دست بدن رو نساز سرده اخداری ما هم دارم هم داریم در مورد نافذ گفتم پایان بحث میرسن
نه که
با حالا ببینید شما فکر کنید پیدا نکنید من فردا عرض میکنم اونم ما فردا
بسنید
خوب الان ایه ها اما فکر نکنید